زندگی ما هر روز بستر حوادثی تازه است. میشه از تجربه های موفق قبلی برای از سر گذروندن سختی ها آگاهی و انرژی خوبی گرفت و اون رو در جهت مقاومت در برابر حوادث نامعلوم آینده صرف کرد.
شهر آماده.
تصور کنید دارو و واکسنی کشف بشه که بتونه کووید 19 رو مهار و درمان کنه. شما اون دارو رو نمیخورین، اون واکسن رو نمیزنین، قطعا هم از قرص و واکسن استفاده میکنید و اصلا شک هم نمیکنید. حالا حکایت ما و ماسک زدن هم همینه. این روزا ماسک مثل داروی شفابخشیه که میتونه از انتشار کووید 19 جلوگیری کنه. هر شخصی که در تماس نزدیک، یعنی در فاصله 1 متری با فردی قرار بگیره که علائم تنفسی مثل سرفه و عطسه رو داره، در خطر قرار گرفتن در معرض قطرات تنفسی و کووید 19 است. اما استفاده از ماسک تا حد خیلی زیادی از ما در برابر این قطرات بیماریزا مراقبت میکنه. پس لطفاً ماسک بزنید و ماسک رو کامل و درست هم بزنید. قبل از اینکه ماسک بزنید، دستهاتون رو با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های الکلی ضد عفونی کنید. دهان و بینیتون رو هم با ماسک بپوشونید و مطمئن بشید که بین صورت شما و ماسک هیچ فاصله‌ای وجود نداره. زمانی که از ماسک استفاده می‌کنید، از دست زدن به جلوی ماسک پرهیز کنید. اگر به جلوی ماسک دست زدین، دست‌ها رو با آب و صابون بشویید یا با محلول‌های الکلی ضد عفونی کنید. این روزها با گرم شدن هوا و بیشتر شدن طریق بدن، به محض اینکه ماسک مرطوب شد، اون رو با یک ماسک جدید تعویض کنید و از ماسک یک بار مصرف دوباره استفاده نکنید. متخصصان سلامت به تمامی افراد توصیه کردند که در صورت حضور در اماکن عمومی باید با ماسک صورتشون رو بپوشونن. یادمون باشه استفاده از ماسک به این مفهومه که ناقلان خاموش کرونا ویروس که علائمی از بیماری در اونها مشاهده نمیشه، ویروس رو به افراد دیگه انتقال ندن. متخصصان سلامت ضمن توصیه به استفاده از ماسک در بیان ضرورت این کار میگن این ویروس به راحتی از طریق صحبت کردن و تنفس گسترش پیدا میکنه و احتمال انتقال کرونا ویروس از فردی که دچار علائم بیماری نیست بالاست. دوره کمون کرونا ویروس طولانیه، پس در نتیجه ممکنه فرد آلوده پیش از آگاهی از بیماری ویروس رو به افراد دیگه منتقل کنه. با وجود توصیه های مکرر مسئولان سلامت نسبت به استفاده از ماسک در تمام رده های سنی به جز نوزادان و کودکان زیر 2 سال، همچنان شاهد ماسک نزدن عده‌ای از هموطنانمون هستیم. دوستان جوون، اگرچه پهلوان و قوی و ماشاءالله سلامت هستید، ولی لطف کنید و پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید و در زدن ماسک مصمم باشید. قابل توجه افرادی که یک بار به کووید 19 مبتلا شدن و خدا رو شکر سلامتیشون رو به دست آوردن، لطفاً همچنان مصمم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنید و به طور جدی و دقیق ماسک بزنید، چون محققان گفتن امکان ابتلای دوباره شخصی که یک بار به کووید 19 مبتلا شده هم وجود داره. به طور کلی هر گونه تجمع انسانی میتونه منجر به افزایش بار بیماری بشه، به ویژه در فضای مسقف و بدون رعایت پروتکل ها. همشهریان عزیز، توجه داشته باشید که هنوز شرایط در تهران برای برگزاری بسیاری از تجمعات از ایمنی کافی برخوردار نیست. توصیه عمومی متخصصان سلامت به مردم اینه که کماکان از حضور در اجتماعات غیر ضروری بپرهیزند. کووید 19 در 80% افراد بی علامته، اما میتونه ویروس رو منتقل کنه. توصیه متخصصان به شهروندان تهرانی اینه که همچنان از تجمعات غیر ضروری اجتناب کنن. کووید 19 هنوز در تهران به عنوان یک بیماری خطرناک تلقی میشه و درمان و واکسن قطعی هم نداره. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که اجباری کردن استفاده از ماسک در فضای عمومی میتونه میزان ابتلا رو به طور چشمگیری کم کنه. کرونا ویروس در نتیجه سرفه و عطسه افراد مبتلا در هوا پخش میشه و استفاده از ماسک جلوی ابتلا به کووید 19 رو تا میزان زیادی میتونه بگیره. کارشناسان فعال در حوزه پزشکی و خصوصاً مبارزه با کووید 19 معتقدند که به راحتی میشه با اجباری کردن استفاده از ماسک در معابر و مکان‌های عمومی شهرهای ایران رو از حالت قرمز به زرد و سفید نزدیک کرد.
شهر آماده.
خب در بخش شهر آماده و در انتهای اون بخش صحبت از ماسک و تلاش پزشکان شد. میخوام از فرصت استفاده کنم خبری رو برای شما بخونم. فرهنگسرای سرو یادبود شهید مدافع سلامت منطقه 6 شهید دکتر موسی فتح آبادی پزشک طب اورژانس و داوطلب جمعیت هلال احمر رو برگزار کرد. این مراسم با هدف تجلیل از تلاش تیم‌های درمانی که بعد از شیوع کرونا مجاهدت و از خودگذشتگی نشون دادن برگزار شد. این مراسم امروز ساعت 10 صبح در محبته بیمارستان ساسان با حضور خانواده و همکاران آن شهید بزرگوار برگزار شد. شهید مدافع سلامت دکتر موسی فتح آبادی جانباز شیمیایی و از پزشکان خدومی بود که 18 اسفند ماه 98 به عنوان پزشک داوطلب جمعیت هلال احمر در خط مبارزه با کرونا و بر اثر ابتلا به این ویروس به شهادت رسید. تشکر می‌کنیم از همه پزشکانی که هنوز خسته نشدن و همچنان به سلامت آحاد جامعه فکر می‌کنن و مردم رو تشویق می‌کنن که به زندگی و سلامتشون اهمیت بدن و یاد همه شهدای مدافع راه سلامت رو گرامی می‌داریم.
ای تو طبیب تن بیمار شهر، خاطره روشن ایثار شهر، ای تو پرستار دیار بهار، بر تن داغ وطنم پاسدار. طعنه به مرگ و غم جان میزنی، قوت قلب همه میهنی.
تو طبیب جسم بیمار شهرم، افسانه بلند ایثار شهرم، ای سروناز خسته سرباز ایران، بر جان تب زده توی آواز باران. شعر ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تا که همچو سیاوش زدی به آتش و خون، شور و پروانگیت میان عشق و جنون. تاریخم جاودانی، البرز سرفرازم محکم بمانی، تو که جان میدهی به خاطر عشق وطن، سر هر کوی میزنم ز غرورت سخن. شعر ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تا که همچو سیاوش زدی به آتش و خون، شور و پروانگیت میان عشق و جنون.
ساعت 12:40 است. شما همراه سعادت آباد یک شنبه های رادیو تهران هستید و ما کماکان منتظر دریافت پیشنهادهای شما از طریق پیامک 3094 و دو شماره 2265 2465 2265 2466 درباره این موضوع هستیم که شما که بچه هاتون تو خونه هستن و قراره که بخشی از تحصیلشون غیر حضوری باشه، چطور بهشون انگیزه میدید که تو این شرایط خیلی بهشون سخت نگذره؟ آقای علیرضا گفتن که بچه‌ها تشویق رو دوست دارن. من فکر می‌کنم این بهترین راه باشه، یعنی میتونیم در شروع زنگ مدرسه که حالا تو خونه است حسابی بهشون انرژی انگیزه بدیم و اگه شده دقایقی هم کنارشون بشینیم و بعد بریم سر کار. خانم محدثی گفتن اونایی که بچه های دبستانی دارن، اون مامانا منظورمه، باید بشینن کنار بچه ها تمام اون چند ساعت رو، یا حداقل تو همون فضای اتاقی که بچه روبروی تبلت یا لپتاپ نشسته بشینن که بچه احساس آرامش کنه، یعنی مامانا نذارن برن توی اتاق دیگه بخوابن و بعدن سر ظهر بیدار شن.
ضمن عرض سلام خدمت خانم شوقی نازنین و دوست داشتنی، میخواستم بگم که به نظر من بهترین که این مدرسه انجام بدم، هم لباس وقتی خواب بیدار میشن خوشگل و تمیز با لباس فرم و به یه خوراکی هم رو میزشون باشه، بعدش برای زنگ تفریحی بهتری برن، مثلا ایزر بازی کنن، یه چند تا حرکت ورزشی بکنن، بعد دوباره بیان سراغ درس، بعد اینجوری خیلی انگیزشون بالاتر میره. بچه ها یه حالتی واقعا مدرسه تدایی میشه.
ممنونم از شما. آقای بابک حسینی گفتن که من با پوشیدن روپوش یا پوشاندن روپوش تن بچه های دبستانی همینطور که تو خونه هستن و روبروی لپتاپ یا تبلت نشستن خیلی موافق هستم، ولی یه چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم و اون اینه که قبلش بتونیم یه ترانه، یه موسیقی مربوط به مدرسه یا یه ترانه صبحگاهی هم براشون پخش کنیم که یه مقداری خواب از سرشون بپره. به ساعت 12:43:24 رسیدیم. فکر میکنم تا حال و حوش ساعت 13:20 یا 13:25 امروز با شما باشیم. فرصتی است تا برای جمع‌بندی موضوع برنامه امروز از خانم دکتر سلیقه‌دار که مشاور خانواده هستن کمک بگیریم. خانم دکتر به شما سلام میکنم، نیمروز شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم، روز شما هم بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همینطور حال شنونده های عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر سلیقه‌دار. نمیدونم برنامه ما رو گوش میدادید یا نه، ولی سوالی که خواهش میکنم، سوالی که از والدین محترم و از شنوندگان عزیزمون پرسیدیم این بود که حالا که بچه‌ها تو یک فضای دوگانه بین مدرسه و خونه هستن و باید خونه رو تا حدودی شبیه مدرسه کنیم براشون، حالا بیشتر تو مقاطع پایین‌تر منظورمه، اینا تحت یک شرایط خاصی باید درس بخونن، ممکنه که نیاز به انگیزه و امید بیشتری داشته باشن، که اون بخش رو والدین پیشنهاد دادن که چه کارهایی انجام بدیم. اون بخشی که از شما میخوام بپرسم اینه که ما در این شرایط چه کار کنیم که بچه‌ها به لحاظ روانی شرایط مناسبی داشته باشن و خدایی نکرده افسرده نشن و یه جایی اصلا نگن که اصلا نمیخوام درس بخونم، ولش کنه و بره. این رو میشه بفرمایید که حالا هم به مقاطع پایین‌تر اشاره کنید، هم کسانی که حالا در آستانه کنکور هم هستن.
درسته، بله. اصلاً خدمتتون که ببینید یکی از چیزایی که خیلی اهمیت داره اینه که وقتی ما موضوع روانی رو داریم مطرح می‌کنیم، باید در نظر بگیریم که خب در واقع اون چیزی که الان بچه‌ها ندارنش رفت و آمد به مدرسه و حضور میان همسالانه که در واقع قطع میشه و حال ناخوبی رو ایجاد میکنه،
یعنی یک چرخه تعامل قطعه.
بله، و تو شرایط دیگه خب یکمی به هر حال همین ارتباط داشتن با همسالان و یا حالا ارتباط مستقیم تری که با معلم ایجاد میشد، میتونست که اگر هر جای انگیزه مندی پایین میاد، معلم به خاطر تعامل بیشتری که با دانش آموز داشت خودش یه فکرهایی رو بکنه توی جریان تدریس خودش، تغییراتی به وجود بیاره، که البته این معنیش نیست که الان معلم از این جهت دستش خالی، نه، اون بخش معلم هم توامندی های خاصی میخواد که این جذابیت به وجود بیاره، ولی وقتی که ما از نگاه دانش آموز به این مسیر نگاه میکنیم که الان من چه چیزی رو از دست دادم و چه چیزهایی ممکنه حال ناخوب رو ایجاد بکنه، نقش والدین بیشتر از گذشته پررنگ میشه. متاسفانه والدین در سه چهار ماه قبل از سال قبل که کرونا اومده بود، به خاطر حالا شوک زدگی یا به حال شگفت زدگی زیاد و ناآشنایی با این محیط، خیلی تو قالب معلم رفتن. یعنی مثلا والده شدن یه معلم تو خونه و شروع کردن به این که حالا به بچهشون کمکی بکنن یا مثلا نگرانی های خودشون رو منتقل میکردن، و این اتفاقا فشار روانی خیلی بیشتری رو به روان دانش آموز وارد میکنه و حال بدتری رو ایجاد میکنه.
بله.
مهم اینه که والدین در نقش خودشون قرار بگیرن و یادشون هم بمونه که اگر که مدرسه به هر ترتیبی با شرایط امروز تغییراتی در ارتباط با دانش آموز داره، من باید به عنوان مادر و به عنوان پدر این جای خالی رو پررنگترش بکنم.
بله.
پس اگه من قرار این کار رو انجام بدم، قرار نیست که لزوماً من بشم نماینده مدرسه در خانه که گاهی اوقات نقشم بشه مفسر، پاشو بشین نمیدونم بخون، این کارو کن، سرصدا نکن، تمرکز داشته باش، از اینجور چیزا، یا گاهی اوقات هم بشم معلم که کجا رو انجام دادی، کجا مونده، چه چیزایی مونده که اصلا وقتی به دوره ابتدایی نداره ها. یعنی حتی داری مراجعینی که تو دوره های بالاتر هم، ولی تا اونجا که بتونه مداخله کرده یا اینکه کسی رو گرفته که این کارو براش انجام بده. خب این حال ناخوب ایجاد میکنه. در واقع در حال حاضر بچه‌ها باید بتونن در مسیری که دارن طی میکنن احساس توانمندی کنن. یعنی یکی از شاخصهای سلامت روان اینه که فرد بتونه احساس بکنه که من میتونم این کار رو انجام بدم، در توان من هست.
بله.
و حالا درست ناظر میخوام، درست راهنما میخوام، اما به طور مداوم آدمای کنار من نیستن که یادآوری کنن که نه، من باید به تو بگم که چه کاری رو انجام بدی. و به این جهت اگر نگران روان فرزندانمون هستیم، بریم تو پوزیشن مادری و پدری، مسلما نیازمنده که نظارتمون نسبت به روش‌های قبلی بیشتر بشه. مسلما که نیاز هستش که حتی شکل نظارت تغییراتی رو داشته باشه. اما با همه این احوال، اون بخشی که من میتونم ساپورتر عاطفی باشم، حمایت کننده عاطفی فرزندم باشم به درستی، میتونه که اینجا نقش پررنگ‌تری داشته باشه.
بسیار خوب.
آقای عزیزی، نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ببینیم مثلا وقتی که مادر پدری ما داریم که خودش نگرانه، یعنی مدام پیام میده که نمیدونم چیکار کنم، بچه‌م از مدرسه میمونه، مثلا کلاس اول از کلاس دوم میگه ای وای از مدرسه یا مثلا دوازدهم میگه بیا شانس ایناست ببین کنکور میخواد فلان طور بشه. یه از یه همچین مادر و پدری نمیتونین اصلا اشعه های آرامش بخش دریافت بکنین، چون خودش درگیر نگرانی خیلی بزرگی هست. و به همین جهته که من به طور مداوم پیشنهاد میکنم به والدین عزیز که خواهش میکنم خودتون هم درگیر آموزش باشین، حتی بعضی از آموزش های مجازی رو که الان که الحمدلله دسترسی خیلی بالاست، خیلی دوستان زیادی دارن این کار رو انجام میدن، سعی بکنید که استفاده بکنید، آموزش مجازی رو تجربه بکنید، وقتتون رو و اون انرژی های نهفته خودتون رو به جای دغدغه پروری به سمت دریافت آموزش های مجازی ببرید که هم سوال فرزندتون رو درک بکنید و هم به لحاظ روانی بتونید خودتون آرامش داشته باشید که این آرامش رو در مورد بچه‌هاتون رو هم در واقع سرایت کنید.
خیلی متشکرم خانم دکتر سلیقه‌دار، مشاور خانواده. من دو نکته را از حرفای شما یادداشت کردم که در انتها اگر اجازه بفرمایید اون رو تقویت کنم. این که حالا که ارتباط با همسالان در این شرایط تحصیل برای بچه‌های ما در مقاطع مختلف داخل حیات مدرسه و داخل کلاس فراهم نیست، ما این با همراهیمون جای خالی این ارتباط رو پر کنیم. و بعد این که بچه‌ها میتونن، توانایی دارن، اما بودن ما در کنار اونها به اونها میگه که شما توانا هستید و این رو تقویت میکنه و این رو به فعل در میاره. نمیدونم تونستم جنبندی خوبی داشته باشم از حرفای شما.
بسیارم عالی. من فقط یه نکته رو اضافه کنم. اونم که در همه احوال مادر و پدر نقششون بعد از چندین برابر پررنگ‌تر شده به عنوان ناظر. یعنی ما نمیتونیم نظارت رو حذف کنیم. اگه من میخوام بچه‌م با همسالان ارتباط داشته باشه، من باید نظارت خودم رو خیلی بالاتر ببرم، حتی اگر که این ارتباط مجازی هست. اگه میگیم کنار فرزندانمون باشیم، میگیم دیگه اینجا به عنوان یک ناظر هدایتگر، حمایتگر باشیم، نه لزوما معلمی که قرار درس رو بخونه به بچه یاد بده. این اتفاق دیگه نباید بیفته.
خیلی متشکرم که این نکته رو هم اضافه کردید خانم دکتر. خدا نگهدار شما باشه.
قربان شما. خدا
سلامت باشید.
خدا
بعد از صحبت‌های خانم دکتر سلیقه‌دار به عنوان مشاور خانواده، میخوام بحث و موضوع امروز رو با پیامک خانم احمدی تمام کنم که گفتن ایام ویژه کرونا میگذره، این شیوه تحصیل هم تغییر میکنه، اما کارنامه پدران و مادرانی درخشان میمونه که به بچه هاشون استرس وارد نمی کنن و به اونها نمیگن که بشین بخور و باهاشون با زور و فشار حرف نمی زنن. در واقع همون چیزهایی که خانم دکتر توصیه کردن، خانم احمدی اشاره دارن به این موضوع که ما باید تحت هر شرایطی کنار بچه ها باشیم و فراموش نکنیم که پدر و مادر اونها هستیم. کل موضوع برنامه امروز ما درباره تحصیل کودکان به صورت غیر حضوری و در فضای بین خانه و مدرسه بود، مخصوصا بچه های دبستان و پیش دبستان. میخوام خبری براتون بخونم که شاید برای اون زنگ تفریحی که قراره برای بچه ها داشته باشید به کارتون بیاد. ستاد اطلاع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، با انتشار یک فراخوان ضمن اعلام تأسیس موزه جشنواره فیلم کودک و نوجوان، از دوستداران جشنواره، فعالان سینمای کودک و نوجوان، شرکت کنندگان در المپیاد فیلمسازی نوجوانان، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان و عموم مخاطبان ادوار مختلف این جشنواره دعوت کرد که با مشارکت در فراخوان نوبت اول، تصاویر اسناد و خاطرات مربوط به ادوار مختلف این رویداد سینمایی از جمله خاطره، سند، عکس و فیلم شامل خاطرات دوران مختلف برگزاری جشنواره، اسناد و دستنوشته‌ها شامل نامه‌ها و سایر برجای مانده‌ها، نوارهای صوتی و تصویری از افتتاحیه و اختتامیه، جلسات نقد و بررسی و عکس هنرمندان و رویدادهای جنبی جشنواره رو جهت نگهداری و معرفی در مرکز اسناد و موزه جشنواره تا پایان شهریور 99 به پست الکترونیکی office@icff.ir ارسال نمایند. طهارت نفس استاد شهید مطهری از زبان حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه این گونه بیان شده: شهید مطهری در طهارت روح، قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود. سلامت نفس و وارستگی این شهید فرزانه را میتوان از شنیدن خطابه های تأثیر گذار از او و نیز از لابلای کتاب هایش به خوبی دریافت. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند.
این صدای توست کاندر گوش ماست، می شناسم من صدای آشناست. هفت شهر
بنده وقت امتحان آید پدید، امتحان کن تا نشان آید پدید. سلام بر جویندگان معنی در قعر دریای سخن. در هفت شهر عشق کو به کوی معنی ره می سپریم و به پای طلب از محیط زلال ادب جرعه های ناب برمی کشیم. این جرعه امتحان. امتحان در لغت به معنی آزمودن و آزمایش کردن است و در اصطلاح ادبی و عرفانی آزمایش دل اولیا است، به گونه گونه بلاها که از حق تعالی بدان آید. مولانا شاعر و عارف سده هفتم هجری در دفتر اول مثنوی گفته است: بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر ز بد. جفا بیرون آوردن زر و نقره و مانند آن از معدن. و اوحدی مراغی شاعر سده هفتم و هشتم هجری سروده است: حدیث تلخ بهل بعد از این به شمشیرم، بیازمای اگرت رأی امتحانی هست. از عرفی شیرازی شاعر سده دهم هجری است: زهر هنر که زنم لاف امتحان شرط است، بیازمای و مکن پیش از امتحان انکار. فیاض لاهیجی شاعر سده یازدهم هجری هم چنین سروده است: سخن در امتحان کوه کن بود ار نمی بایست، که برق تیشه آتش گردد و در کوه سار افتد. صائب تبریزی شاعر سده یازدهم هجری درباره امتحان گفته است: ز امتحان تو شد کوه طور صحراگرد، دل ضعیف مرا تاب امتحان تو نیست. هم از اوست توان ز سختی ایام صبر هر کس یافت، عیار زر شود از سنگ امتحان معلوم. و نیز ایمن مشو که نیست مگر بهر امتحان، صائب اگر عنان تو از دست هشته اند. و در منطق الطیر عطار شاعر و عارف سده ششم و هفتم هجری آمده است، چنان که در پیشانی این هفت شهر عشق آمد: بنده وقت امتحان آید پدید، امتحان کن تا نشان آید پدید. تا قدمی دیگر در خم کوچه ای از هفت شهر عشق، بدرود.
شهر زنده، شهر زنده، شور زنده، زندگی یا نور زنده. شهر و شهر و شور ما هرگز نمیرد.
گوش جان می سپاریم به کلام دلنشین بعد. سوره علق آیات 1-8 با صدای قاری استاد راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.